4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. ادامه محاکمه محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر به 8 ژانویه موکول شد. مراسم سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران و دیگر شهرهای ایران برگزار گشت. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس کشته شدن رهبر طالبان پاکستان را ضربه‌ای به عاملان حادثه سراوان دانست. درود شنوندگان ارجمند، پیش از خبرها ابتدا مطلبی در مورد واکنش رادیو فردا به مطلبی که در روزنامه وطن امروز چاپ تهران درج شده. روزنامه وطن امروز چاپ تهران روز گذشته در تیتر اول خود مدعی شده که رادیو فردا با سخنگوی گروه موسوم به جیش العدل مصاحبه کرده است. مسئولین رادیو فردا این مطلب را به طور کامل تکذیب می کنند. این روزنامه همچنین متن یک مصاحبه جعلی را منتشر کرده و آن را به رادیو فردا نسبت داده است. این مطلب در برخی از وبسایت‌ها و خبرگزاری‌های داخل ایران از جمله خبرگزاری فارس نیز بازتاب داشته است. رادیو فردا انتساب هر مصاحبه‌ای با گروه جیش العدل به این رسانه را تکذیب می‌کند. مسئولین رادیو فردا تأکید می‌کنند که تاکنون هیچ مصاحبه‌ای با گروه مذکور نداشته و هیچ گونه برنامه‌ای نیز برای انجام مصاحبه با آن گروه ندارند. مدیریت رادیو فردا همچنین این اقدام روزنامه وطن امروز را دروغ پردازی خوانده و آن را به شدت محکوم کرده است. ادامه محاکمه محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر به 8 ژانویه 19 دی ماه موکول شد. محمد مرسی برای اولین جلسه دادگاهش امروز با هلیکوپتر به محل دادگاه آورده شد. وی دادگاه را غیرقانونی و خود را رئیس جمهور قانونی مصر دانست و گفت کسانی که کودتا کردند باید محاکمه شوند. رئیس دادگاه با بالا گرفتن تنش دو بار جلسه را به تعویق انداخت و سرانجام ادامه دادگاه به 8 ژانویه موکول شد و به گزارش خبرگزاری آلمان مرسی به زندانی در جنوب قاهره انتقال یافت. رئیس جمهور مخلوع مصر همراه 14 عضو ارشد گروه اخوان المسلمین به تحریک به خشونت و قتل متهمند. مراسم سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران امروز از حدود 10 صبح در سراسر ایران با شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل آغاز شد. سعید جلیلی نماینده ولی فقیه در شورای عالی امنیت ملی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام سخنران مخصوص این مراسم در تهران بود. سفارت آمریکا در تهران در 13 آبان 1358 اشغال شد و کارکنان آن به مدت 444 روز به گروگان گرفته شدند. تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی به همین دلیل آغاز گشت. شماری از اعضای هیئت دولت حسن روحانی و نمایندگان مجلس و مسئولان نظام در مراسم امروز شرکت داشتند. محمد شریعت مداری معاون رئیس جمهور، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، وزیران بهداشت و علوم، غلام علی حداد عادل نماینده مجلس و محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از شرکت کنندگان در تظاهرات امروز بودند. خبرگزاری رویترز برگزاری پرسر و صدای امسال این مراسم را ضربه محافل تندرو به حسن روحانی دانسته است. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که پس از بارندگی شنبه و یک شنبه شب در اهواز و چند شهر استان خوزستان تاکنون حدود 4100 تن از مردم به دلیل بیماری‌های تنفسی به مراکز درمانی مراجعه کردند. بر اساس گزارش‌ها بیشترین مراجعه به مراکز درمانی از ساکنان شهر اهواز بودند. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
تمام بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان خوزستان به حال آماده باش در آمدند. خبرگزاری‌ها با اعلام این مطلب نوشتند که دلیل این موضوع تنگی نفس و مشکلات ریوی 4100 تن از ساکنان برخی از شهرهای استان خوزستان بوده است. این گزارش ها همچنین حاکی است که حدود 130 تن از بیماران در بخش‌های عمومی و حداقل 2 کودک نیز در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شدند. به نوشته خبرگزاری مهر، محمد علوی رئیس مرکز بهداشت خوزستان اشاره کرد که مراجعه این بیماران با آغاز بارندگی در این استان صورت گرفت و گفت علائم آنها مشابه و به صورت سندروم تنفسی حاد بوده که ناشی از سرفه و تنگی نفس است. محمد حسین سرمست، رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، درباره علت اصلی این پدیده به خبرگزاری ایسنا گفت: آلاینده‌های محیطی در هوا جمع شده بودند و با بارندگی و ترکیبات اضافی و به خصوص در پی رعد و برق، شهروندان خوزستان را در معرض این بیماری قرار دادند. خبرگزاری مهر نیز به نقل از محمد علوی، رئیس مرکز بهداشت خوزستان، نوشت که کارشناسان و متخصصان در بررسی‌های اولیه میدانی و بالینی علت این عارضه را آلودگی هوا و احتمال وقوع باران اسیدی عنوان کرده‌اند. بر اساس این گزارش به نظر می‌رسد در بارش‌های اخیر آلاینده‌های هوا و آب باران ترکیبات اسیدی یا به عبارتی باران اسیدی ایجاد کرده است و مردم با استنشاق این مواد دچار عوارض تنفسی شده‌اند. وقوع این حادثه یک هفته پس از آن روی داد که معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رئیس جمهور، با استناد به آخرین رده‌بندی سازمان بهداشت جهانی گفته بود اهواز آلوده ترین شهر جهان است. خبرگزاری مهر اشاره کرد که باران اسیدی زمانی به وجود می آید که دودهای دارای حجم زیادی از دیوکسید سلفور، اکسیدهای نیتروژن و یا مواد مشابه دیگر با بخار آب و ابرها مخلوط می شوند و تولید اسید سلفوریک و اسید نیتریک رقیق در باران می کنند. استان خوزستان پیش از این باران‌های اسیدی را نیز تجربه کرده است. به گفته احمد رضا لاهیجان‌زاده، مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان، شدیدترین باران اسیدی در تابستان سال 1369 با آتش زدن چاهای کویت در جنگ عراق اتفاق افتاد. با این همه به گزارش خبرگزاری ایسنا به نقل از محمد حسین سرمست، رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، وسعت و حجم این پدیده و افراد مبتلا در سال جاری با سالهای قبل قابل مقایسه نیست. اما بارانهای اسیدی چه نتایجی برای انسان و همینطور محیط زیست دارند؟ به نوشته خبرگزاری ها، این بارانها در انسان ایجاد تنگی نفس، برونشیت، التهاب ریه، آنفولانزا و سرماخوردگی می کنند. همچنین باران‌های اسیدی نه تنها به جنگل‌ها، مزارع، تالاب‌ها و دریاچه‌ها آسیب می‌رسانند، بلکه موجب فرسایش سنگ‌ها و فلزات در ساختمان‌ها و بناهای تاریخی نیز می‌شوند.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد. همان گونه که پیشتر در خبرها شنیدید، مراسم سالگرد اشغال سفارت آمریکا موسوم به مراسم 13 آبان در تهران و شهرهای دیگر ایران امروز با شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل آغاز شد و تجمعاتی در این ارتباط در سطح ایران برپا گردیده. در این ارتباط، چنانچه شاهد برگزاری این برنامه بودید یا در آن حضور داشتید، می توانید نقطه نظرات و دیدگاه خود را با شماره پیامگیر رادیو فردا به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا و با تماس با این شماره بازگو کنید: 2042021122112. و نقطه نظرات شما رو درباره مشکلات اجتماعی و اقتصادی میشنویم.
آقای امام جمعه مشهد، به گفته خودتان ما میخواهیم اشکنه درست کنیم. گوجه کیلو 4000 تومان، سیب زمینی 2500، پیاز 2500، چجوری چه وضعی میشه باید اشکنه درست کنیم؟ آقای اشکنه خار ما،
21 سال پیش اومدم سوئد، گفتم خدایا تو چه جهنمی اومد. 21 سال گذشت تا بفهمم وقتی اومدم مرغ کیلوی 22 کرون بود، هنوزم کیلوی 22 کرون. 34 سال گذشت. ای ملت ایران، بیدار شید.
دو تا روحانی از طرف جمهوری اسلامی میخواستن برن آلمان که سفارت آلمان در تهران از اونا انگوش نگاری کرده. حالا این دوتا روحانی برای چی می رفتن؟ برای تبلیغ مذهب و دین اسلام در ماه محرم می خواستن برن آلمان. حالا آلمان که به این کشور دموکراتی به اینا اجازه می ده بگید بیاین تو این کشور تبلیغ اسلام بکنین، آقای خامنه ای اگر دوتا کشیک از آلمان بلنشن بیان توی تهران تبلیغ مسیحیت بکنن، شما اجازه می دین؟ به هیچ وجه. شما خودتون اصلا اسلام در خود ایران هم رعایت نمی کنین. بابا به سنیه اجازه نماز جمعه نمیدین، اجازه داشتن مسجد نمیدین. پس دموکراتیک را یاد بگیر آقای خامنه ای.
خواستم بهتون بگم تا حالا ما به این آزادی ندیده بودیم که رئیس پاسگاه‌های داخل مملکتمون بگیرن مردم رو گروگان بگیرن. الان بچه خراسان رضوی هستم، یه پاسگاه اینجا جدیدن رئیسی براش اومده، هر متهمی رو که میخواد احضار کنه که میبینه نمیتونه بگیردش یا احضار نمیشه نمیاد، یکی از اعضای خانوادهش و پدرش و مادرش و خانومش رو برمیداره میبره پاسگاه، دو سه روز نگر میداره، ضرب و شتم میشن، بعضی وقتا بعضی ها رو انجام میده، بعضی ها رو انجام نمیده تا متهم بیاد خودش رو معرفی کنه.
آقای جمهوری اسلامی، اون برادران قاچاقچی هستن که از راه حرام ثروت اندوزی کردن، نه وکیل دادگستری.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و رادیو فردا آماده دریافت مشاهدات و نقطه نظرات شما درباره مراسم امروز سالگرد اشغال سفارت آمریکا موسوم به مراسم 13 آبان است. و ما بنا به تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی ایران، میانگین نرخ تورم مهر ماه جاری با 1.2% افزایش نسبت به شهریور ماه به حدود 40% رسید. همین گزارش می‌افزاید که نرخ تورم نقطه‌ای کمی کاهش پیدا کرده است. احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد، در گفتگو با همکارمان رضا ولی‌زاده از دلیل کاهش نرخ تورم نقطه‌ای در مهر ماه پرسیده است. احمد علوی در سوئد.
ابتدا هم باید بگم که نرخ تورم مانند سایر متغیرهای زمانی اقتصادی مثل قیمت سهام و طلا معمولا دارای افت و خیزه و کاهش و افزایش اون در مقیاس ماهانه عجیب نیست. هنوزم نمیشه گفت که شاهد یک شیب قطعی برای کاهش پایدار تورم هستیم. تأثیر برکناری دولت قبلی مثلا که تازه داره خودش رو نشون میده، این یکی از عوامل میتونه باشه که بخشی از تورم که تورم انتظاری رو توضیح میده. دولت فعلی هم هنوز کاملا مستقر نشده و محتاط عمل میکنه و فعلا از سرازیر کردن نقدینگی به بازار خودداری کرده.
آقای علوی، گفته میشه که مجلس هم دست دولت رو برای به کارگیری منابع مالی بسته. تأثیر این اقدام چقدر میتونه در کاهش نرخ تورم مؤثر باشه به نظرتون؟
البته این اقدام هم میتونه بر کاهش نرخ تورم مؤثر باشه، چون مجلس هرچی برای دولت قبل سخاوت داشت اینک به خصت دست داده و در شرایط فعلی دست دولت رو برای افزایش نقدینگی بسته، چون دولت از جناح دیگری است. مجلس نظارت بیشتری رو بر اون اعمال میکنه، بنابراین مقداری از بی‌انضباطی مالی کاسته شده و این البته مؤثر بر کاهش نرخ تورم.
به نظرتون با توجه به کاهش نرخ تورم نقطه‌ای، آیا میشه امیدوار بود که کاهش نرخ تورم در آینده تداوم داشته باشه؟
اگر این کاهش اندک تورم نقطه‌ای اونم برای یکی دو ماه ناشی از اشتباه و دستکاری آماری نباشه و اگر مستند به عوامل بنیادی باشه، باید در ماه‌های آینده هم شاهد تداوم اون باشیم. اما هنوز هیچ اطلاعاتی در دست نیست که بهبودی عوامل بنیادی مانند رشد اقتصادی یا کارآمدی تولید رو تایید بکنه. تنها کاهش پایدار نرخ تورم در ماه‌های آینده و اون هم به شکل معنادار و گسترده است که میتونه کاهش واقعی نرخ تورم در آینده رو تایید بکنه.
به نظرتون اگر دولت بتونه با اجرای سیاست انقباضی میزان نقدینگی رو کنترل و محدود بکنه، آیا این سیاست میتونه در کوتاه مدت مشکل تورم رو حل کنه؟
تورم رو میتوان با سیاست‌های به شدت انقباضی کاهش داد، اما همزمان اقدام ممکنه که رکود رو هم عمیق‌تر کنه و این مثبت نیست. این مانند پناه بردن از وبا به طاعون مثلا. دولت بی‌بایست بر مکانیزم‌های رشد اقتصادی و کارآمدی اقتصادی و کاهش از تنش‌ها و کشمکش‌های داخلی و بیرونی تأکید بکنه تا همزمان با رشد اقتصادی تورم کاهش پیدا کنه و این راه حل مثبتی میتونه باشه.
احمد علوی، کارشناس امور اقتصادی در سوئد. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم ماهانه 14,000 میلیارد تومان یا به سخنی 14 تریلیون تومان کسری بودجه دارد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت در حال حاضر برای جبران کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها دو راه پیش پای دولت قرار دارد یا باید قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد یا یارانه نقدی 3 دهک درآمدی بالا را کاهش دهد. 16:30 چکید.